أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. خب فصل سوم جزوه روش اجتهاد اختصاص پیدا کرده به بحث حجیت ظنون خاص. من خب از صفحه 12 تا صفحه 17 فعلا، البته این فقط بخش تئوریشه، اینجا هیچ تطبیقی شما نمی‌بینید، فعلا در اون بخش تئوری جزوه قرار دادیم. اولین روزی هم که بحث و خدمتون شروع کردیم عرض کردیم که این ساختار کلی جزوه است، یک بخش تئوری داره، نظری داره، یک بخشی هم مربوط به تطبیقات هست. فصل اول هم در رابطه با یقین بود، فصل دوم در رابطه با اطمینان بود. البته همونطور که عرض کردم اصلا فقط از همون جنبه‌ای که اونجا گفته شد در مقام بیان بودیم، بدون اینکه مثلا در صدد نظم‌دهی بین عناصر اینها اصلا نبودیم، چنان که اینجا هم همینجور هست، مگر اینکه دیگه حالا وارد فضای بحثی بشیم که عرض میکنم. ما در رابطه با حجیت ظن خاص، من یک دورنمای کلی اگر از این بحث 6 صفحه‌ای که در خدمتتون تقدیم شده بخوام عرض کنم، این از ما نیست. حجیت ظن خاص، ما بحثایی که اینجا داریم به این صورتیه که خدمتون عرض میکنم. این نمای کلی است از این بحثی که در این 6 صفحه مطرح شده. یک بحثی، یک توضیحی داریم در رابطه با بستر شکلگیری حجیت برای ظن خاص. یعنی میخواییم ببینیم در چه بستریست که چیزی به عنوان ظن خاص چی میشه؟ حجت میشه. چطور میشه که یه چیزی را به عنوان ظن خاص حجت میکنه؟ اینجا دو تا بحث کلی مطرح میشه. یکی یه بررسی نسبت به اقسام انصداد داریم که تو همین صفحه اول اومده، و یک بررسی هم نسبت به تفاوت بین حکمت و علت حجیت ظن خاص داریم. چی را میشه به عنوان حکمت حجیت مطرح کرد و چی را میشه به عنوان علت حجیت برای ظن خاص مطرح کرد، که اینا هر دوش در همین صفحه اول مطرح شد. بعد از اینکه این بحث حل شد وارد مصادیق ظنون خاص میشه. اولین مطلبی که مطرح میشه اصول لفظیه هست. در زید اصول لفظیه تفاوت اصول لفظیه با اصول تعبدیه را براتون توضیح میدیم. بعد این اصول لفظیه که تمام شد، اصول حاکم بر مقام محاوره را بررسی میکنیم. شما وقتی میخواید صحبت بکنید یا وقتی کسی برای شما صحبت میکنه، اصالت عدم الغفله پیاده میکنی، اصالت عدم سهو پیاده میکنید و امثال اینها. منتها این اصول با یه چالشی مواجه هستن. اون چالش حاصل چیه؟ حاصل اینه که یه دفعه شما این اصول را، اصالت عدم الغفله و اصل عدم سهو و اینها را، بخواید توی فضای مثل الان من و خودتون پیاده بکنی. ببینید من دارم صحبت میکنم، شما مستقیم دارید از من میشنوید. هیچ آرزه نسبت به این مکالمه بین من و شما وجود ندارد. حتی اگر این نبود، این ماسک نبود، شما با توجه به صورت من هم منتقل به پیام میشدید، با توجه به دست من منتقل به پیام میشید، با توجه به بالا پایین کردن صوت حتی منتقل به چی میشید؟ پیام میشید.
فرق اینجا من صدا بلند کنم مثلا شما پی به تأکید میبرید همسال اینها. پس ببینید این اصول حاکم بر مقام محاوره مثل اصل عدم سهم، مثل اصل عدم غفلت و اینها رو شما گاهی در یک فضای طبیعی میرید به سمت جریانش، این قشن مشکلی نداریم، ما توضیح میدیم. حالا گاهی در یک فضایی که با عوارضی مواجه هست شما میخواید این اصول رو پیاده بکنید. یعنی فرض کنید مثلا شما بپذیرید که خیلی از کتب از دست شما رفته است، فرض کنید که بخش عمده ای از قرائن را معتقدید از دست شما رفته. خب جریان یه چیزی مثل اصالت و عدم القرینه در یک همچین جایی خیلی متفاوته با یه فضای طبیعی مثل این که الان بین من و شما وجود داره. وقتی این چالش مطرح میشه که در فضایی که عوارض وجود دارد چه، اینجا این بحث مطرح میشه که چطور خودشو در روش اجتهادی مرحوم شیخ میخواد نشون بده. یعنی مرحوم شیخ در جریان اصول این چالش را چجوری برای خودش بفرمایید حل کرده که آقا میدان تحقیق من مثلا با عوارضی مواجه. برای بررسی این مطلب یه چیزی مطرح میشه به عنوان عوامل مکمل، عواملی که میان پوشش میدن اون خلعی که وجود داره، که اون خلعه عبارت از چی بود؟ این که این میدان تحقیق ما با عوارضی مواجه هست. عوامل مکمل میان به شما کمک میکنن. این عوامل مکمل رو شما دو جور میتونید ازش استفاده بکنید. میخواییم بگیم این عوامل مکمل دو دستن. برخی از این عوامل مکمل دار به عنوان کشف قرینه بر مراد ازش بهره میگیرید. اینجا اونجا یک فهم اصحاب مهم میشه. یه مثال بزنم، اصلا پارسال چی خوندی؟ پارسال یه بحثی داشتیم در رابطه با این که آیا این روایاتی که کلب و سید درش اومده یا کلمات قدما که اومده گفتن بیع سگها جایز نیست مگر کلب و سید، این کلب و سید را میتونیم حمله بر مثال بکنیم، حمله بر مثالش بکنیم لمطلق ما ينتفع به، برای هر سگی که کارایی دارد همون کلام را میخواید بفهمیدش. چالشی که وجود داشته بود چرا اونا یه همچین چیزی نمیفهمن؟ حالا این جهت سلبیش بود، مثلا اینجا جهت اثباتیش را شما میخواید. پس این عوامل مکمل را گاهی به عنوان کاشف از وجود یک قرینه بر مراد میگیرید، میگی ببین اونا اینجوری فهمیدن حتما پس یه چیزی بفرمایید بوده. گاهی به عنوان یک عاملی برای کشف خود حکم شارع در نظرش میگیرید. اینجاست که مثلا اجماع منقول‌ها مطرح میشن، اینجاست که مثلا چیا مطرح میشن، شهرت‌ها مطرح میشن. این دورنمای کلیست از این بحثی که در این 6 صفحه مطرح میکنیم. پس اول بستر شکلگیری حجیت برای زنون خاص را مطرح میکنیم، بررسی میکنیم که چی میشه که یه چیزی به عنوان زن خاص حجت میشه. بعد زنون خاص را مصداقا شروع میکنیم، بحث اصول لفظیه، تفاوتشون با اصول تعبدی، اصول حاکم بر مقام محاوره. یه چالش مطرح میشه. چالش اینه که همیشه که میدان تحقیق شما کاملا یک فضای طبیعی نیست، گفتگوی الان من و شما گاهی او 1000 چقدر سال قبل بوده، این همه عوارض هم بوده، زمان گذشته و و و و اینا چه کار میکنید؟ چجوری تو استنباط احکام شرعی این چالش خودش رو نشون میده؟ عوامل مکمل مطرح میشن. یعنی اتکای صرف رو این اصول دیگه روشن نیست، باید یه جوری تکمیل بشه. اون چیزی که میاد جریان اصول رو تکمیل کنه چه کار میکنه؟ گاهی کشف از قرینه‌ای بر مراد میکند، فهم اصحاب مثلا مطرح میشه. گاهی کشف از حکم شرعی میکنه، اجماع منقول مطرح میشه، شهرت ها مطرح میشن و امثال اینها که به عنوان چی مطرحن؟ به عنوان عوامل مکمل مطرح. این دورنمای کلی از بحث فقط هم فعلا تو این 6 صفحه بحث جنبه تئوریکش هست که مطرحه، موارد تطبیقش خب در ادامه خواهد آمد. مثلا یه مثالی که اجمالا زدم که ذهنتون بتونه مقداری با بحث ارتباط پیدا کنه. فصل سوم، حجیت ظنون خاص. یه مقدمه ای هست در رابطه با اینکه حجیت ظن خاص در مقابل حجیت ظن مطلق داره مطرح میشه. عبارت دقت بفرمایید نیاز به توضیح داره. بحث حجیت ظن خاص در مقابل حجیت ظن مطلق مطرح میشه. حجیت ظن مطلق حاصل یک اضطرار در فرایند شناخت حکم شرعی است. زیر این کلمه شناخت بعدن شکوری، الان که نمیتونید، بعدن. زیر این کلمه شناخت بعدن. آقای کریمی نژاد بودی، کریمی زاده، بعدن یه خط بکشید. خب نکته ای داره حالا عرض میکنم. ببینید مرحوم شیخ الان تو این عبارت شما چی دارید؟ میگید یک اضطراری در مقام شناخت داری. یعنی چی؟ یعنی وقتی که نمیشه فهمید که شارع چی میخواد، شارع را نمیدانیم، یعنی شناخت نداریم به حکم شرعی. پس ببین بحث چی مطرح میشه؟ بحث اضطرار در شناخت. یعنی با چی مواجه هستید؟ عدم شناخت مواجه هستید. عدم شناخت در مراتبش مرحوم شیخ میگه در دو مقام من بحث میکنم و ثابت میکنم از جهت اون انسداد. عدم شناخت به عنوان شناخت قطعی منتفی است، یعنی انسداد باب علم داریم. چرا؟ میگه این که اصلا نیاز به اثبات نداره. به تعبیر خودش میگه ضرورتا غلط ما یوجب العلم التفصیلی. این تو جزوه نیست، اینجاست، اینجا صفحه 386. پس شناخت قطعی منتفیست. چرا؟ چون از این که نیاز به اثبات نداره. که شما اگر دقت کنید مواردی را که علم یقینی دارید به بداهت میدونید که اونا موارد چی هستن؟ موارد کمی هستن و اتفاقا کلیات هستن که به درد شما چی؟ نمیخوره. نماز واجبه، قال ثم ماذا بعد هذا. مگه مشکل من تو وجوب بود؟ و یه نکته رو خوب دقت بکنید، وقتی داریم بحث اضطرار در شناخت رو مطرح میکنیم مرادمون چیه؟ معظم ابواب و مرادمون در غالب موارد است. خب غالب موارد شناخت قطعی درش چیه؟ منتفیه. شناخت ظنی چی؟ شکوری شناخت ظنی هم شناخت مبدع معرفت، یعنی چیزی که بتواند به عنوان طریق علل واقع مطرح باشه. میخوایی یک کار بکنیم راحت ترش کنیم، واقع را برمیداریم. این چیزی که به عنوان طریق علل حکم شرعی مطرح میشه، شناخت شریعت دیگه منتفیه. مقدمات انسداد میگه با میگیم چرا منتفیه؟ منشد میگه وقتی اینا میخوایم توضیحش بدیم، این مبتنیه بر اینه که تو بحث قبلی شما ادله حجت خبر واحد را نپذیرید. درست شد؟ پس این مبتنیه بر چیه؟ عدم پذیرش ادله حجیت ظنون خاص است. چیزی به عنوان ظن خاص که مشکل ما را در حتی گفت معظم موارد حل کنند، این را ما نداریم. پس حاصل اضطرار در فرایند شناخت حکم شرعی است. میدونید چی میخواییم بگیم؟ اینا انشالله تو فصل چهارم جزو فرایند اثبات اونجا میخونیدش، ولی حالا چون ما الان مجبوریم اینا توضیحش بدیم، حاصل خوب دقت کنیم، حاصل مقدمات انسداد شناخت شریعت بر مبنای مطلق ظن نیست. این نیست. میدونید در واقع حاصل دلیل انسداد چیه؟ حالا یکی یکی میگیم مقدماتش. تو که نمیتونی بشینی هیچ کاری نکنی. میگفت ما که مثل اطفال و بهایم نیستیم. شارع هم حکمش خاصه، نمیشه رفت سراغ بهم که ترجیح مرجوعه. اصول نافی حکم نمیشه بیاد اگر سر از مخالفت قطعیه در بیاد. و یک کاری باید کرد. حالا میخوای یک کاری بکنیم، چه کار بکنیم؟ ببین تو فضای چی داریم صحبت میکنیم؟ تو فضای امتثال داریم صحبت میکنیم. پس حجیت ظن مطلق نمیگوید کشف شریعت از قبل مطلق زن، شناختی نسبت به شریعت و شناختی که اینجا منتفیس کردیم که، یعنی مقدمات انسداد نمیخواد بگه شارع ظن مطلق را به عنوان اینکه شریعت را باهاش بشناس حجت کرده است. این اگر باشه که ظن مطلق نیست، ظن چیه؟ این اگر باشه که میشه ظن خاص که شارع معتبر کرده است، اون را به عنوان طریقه به معرفت حکم شرعی. ما میگیم طریقه به معرفت حکم شرعی چیه؟ منتفیس علمن و ظنن. پس خروجی دلیل انسداد چیه؟ هم طبق قول به کشف، هم طبق قول به حکومت ها. قول به کشف که میگه کشف میکنیم که شارع میخواد، یعنی عملا شارع پذیرفته است که مبنای امتثالت را چی قرار بدی؟ ظن حاصل از مطلق مثلا زمان مبنای امتثالت. پس بحث شناخت چیه؟ بفرمایید. حواست باشه که منتفیه. پس ببین حاصل یک اضطرار در فرایند شناخت حکم شرعی است. پس خروج مقدمات انسداد نمیتونه دلیل باشه برای اینکه ظن مطلق یکی از طرق کشف بگو حکم شرعی است. کشف مطرح نیست اصلا، کشف حکم شرعی مطرح نیست که. حالا یه عبارتی هم از خودش میخونیم، میبینید تماما در سراسر عبارت بحث متمرکز بر چیه؟ امتثال بر مبنای ظنه. چرا؟ ببین اضطراری که به دلیل انسداد باب علم در معظم احکام شرعی حاصل شده است، دلیل انسداد مبتنی بر این فرض است که شارع تکالیف خود را در انسداد طرق احکام، طرق شناخت احکام شرعی از عباد خواسته است. شارع تکالیف خودش را خواسته، به تعبیری که خودش داره در صفحه 384، لا یجوز لنا اهمال الاحکام المشتبه، ما نمیتونیم نجعل انفسنا فی تلک موارد ممن لا حکم علیه فیها کل اطفال والبهائم. شارع حکم خودش را خواسته، نمیتونی بری سراغ اصول عدمی. میدونی چرا؟ چون مستلزم است مخالفت قطعی گرا. اینا رو همش ثابت میکنه، چون میگه اجماع قطعی داریم بر این موارد. شروع میکنه عبارات رو بیاره و امثال اینا. بنابراین فرض ادله براءت قابلیت جریان در ظرف مذکور را نداشته. خودش میگه، میگه کثرت مجهولات و قلت معلومات را که در نظر بگیرید همین کفایت میکنه برای اینکه نتونید برید سراغ براءت. و با قبول عدم وجوب احتیاط. چرا عدم وجوب احتیاط؟ دوباره ثابت میکنه، میگه اجماع قطعی داریم بر عدم وجوب احتیاط. و اینکه احتیاط در این حجم وسیع، چون بحث غالب احکامه، قطعا منجر به چی میشه؟ به تعبیر خودش لزوم العسر شدید و الحرج اکید. ببین یه نکته بگم داخل پرانتز، او میپذیرد که احتیاط مقتضای حکم عقل و نقل است، ولی میگه اینجا نمیشه سراغش را. شما نگاه کن ببین در چه حیطه ای میخوای دست به جریان احتیاط بزنی، خیلی مشکل میشه، قطعا مشکل میشه. و حکم عقل به قبح ترجیح مرجوح، به قول خودش میگه که لا یجوز العدول عن الامتثال الظنی الى الموافقت الوهمیه. عقل میگه ترجیح مرجوح چیه؟ قبیحه. چی برا ما باقی میمونه؟ امتثال ظنی. امتثال ظنی ها همونی که عرض کردم. ببین
من که نگفتم اگر اینجور شد من نمیخوام، من کماکان میخوام تکالیفمو. تو هم باید یه کاری بکنی. از اون طرف نمیتونی بفهمی من منظورم چیه، ولی من فرض اینه که کماکان تکالیف خودم را میخوام. حالا تو که میخوای یه کاری بکنی از این طریق برو، ولی نمیگه وقتی از این طریق میری میفهمی من چی میگم ها، که بگی فهم مراد شاره، فهم مراد مزام آنچه را که اراده کرده است. فهم حکم شرعی گاهی قطعیه، گاهی به ظن خاصه، گاهی به ظن مطلقه. نه بابا، به ظن مطلق اگر بود که عدم شناخت نبود، انصداد نبود. مثل این بوده بود هر چی برای ظن بیاره من حجت قرارش دادم. این میشه استرار به عدم شناخت؟ استرار در شناخت؟ این انصداده؟ انصداد در معرفت حکم شرعی نیست که، انصداد در شناخت احکام شرعیه نیست که. گوش میدید چی میگم؟ به همین جهت است. بله، یه بار دیگه عبارت من از اون دلیل انصداد بخونم. دلیل انصداد مبتنی بر این فرض است که شارع تکالیف خود را در انصداد طرق شناخت احکام شرعی از عباد خواسته است. بنابراین فرض ادله براءت قابلیت جریان در ظرف مذکور را نداشته و با قبول عدم وجوب احتیاط و حکم عقل به قبح ترجیح مرجوح، اضطرار به عمل به ظن شکل میگیرد. یه عبارت براتون بخونم، رسائل جلد 1 صفحه 431 هستن. اذا وجب التعرض لامتثال الاحکام المشتبهه ولم يجوز اهمالها بالمره. اذا وجب التعرض به چی؟ امتثال. و ثبت عدم وجوب کون الامتثال على وجه الاحتیاط، دوباره عدم اینکه امتثال بر طبق احتیاط باشد، و عدم جواز الرجوع در امتثال به اصول شرعی مثل براءت، تعین، حالا توضیح میده به حکم عقل و اینا، لامتثالها على وجه الظن بالواقع فیها، امتثال دوباره. از لیس بعد الامتثال العلمی و الظنی به الظن الخاص امتثال مقدم علی الامتثال الظنی. خروجی مقدمات انصداد شناخت شریعت به واسطه مطلق الظن نیست. خروجی مقدمات انصداد اینه که وقتی دستت از شناخت شریعت، گفتی اصحابا، وقتی دستت از شناخت شریعت کوتاه بود، و از اون طرف تو یکی از مقدمات ثابت کردی که توی همچین فضایی هم باز شعار حرفشا میخواد، تکلیفشا میخواد، ولو تو نمیدونی تکلیفش چیه، اما مهمل نیستی، باید یه کاری بکنی. تو که میخوای یه کاری بکنی، از این طریق یه کاری را انجام بده. به همین جهت است که میتوان گفت، بعدن زیر این جمله خط بکش، که حجیت ظن مطلق حاصل یک اضطرار در شناخت احکام است. پس اینو از امروز دیگه برای خودمون حل کنیم. عباراتی رو هم که عرض کردم مثل همین صفحه 431 و یه سری عبارات دیگه که بعدن توی جزوه فرایندم براتون جا زحمت کشیدن آوردن، اینه که خروجی مقدمات انصداد شناخت شریعت از قبل مطلق ظن نیست. یعنی اگر خروجی مقدمات انصداد این باشد که شارع این را برای شناخت حکم شرعی حجت قرار داده است، که این که خلفه. که فرض این بود که شناخت چیه؟ منصده. اگر شما بگی خروجیش اینه، که این میشه ظن خاص. که فرض شما اینه که ظنون خاصتون حالا با یه تسامحی وافیه، مثلا اگرم هستند وافیه به مقصود در معظم ابواب نیست، اگر نیست که خب هیچی، اون که دیگه تکلیفش روشنه. اما اعتبار ظن خاص حاصل اضطراری در ظرف مذکور نیست، و اگر حجیت موردی از ظنون خاص اثبات شده است، به دلیل اعتباری است که، یعنی ببین، به دلیل اون دلیلیه که شما براش آوردید، حالا اینو بیشتر توضیح میدم، به دلیل اعتباری است که شارع با قطع نظر از انصداد باب علم و اضطرار مذکور نسبت به آن قائل شده است. مرحوم شیخ در عبارتی موجز درباره مراد از ظن خاص چنین می نویسد: ما ثبت اعتباره نه به خاطر این نکته. چون اگر به خاطر این نکته باشه شما را تو امتثال چی قرار میده؟ ظنی. یعنی میشه همون بحثی که تو ظن مطلق میاد. اون چیزی که اعتبارش نه به خاطر اضطرار به اعتبار مطلق ظن بعد از فرض تعذر علم باشه. گرفتی اصلا چی شد؟ میگه ظن خاص چیه؟ میگه چیزی که اعتبارش به خاطر این نکته نیست. کدوم نکته؟ به خاطر اضطرار به این که مطلق ظن باید بعد از تعذر علم معتبر بدونیم. نه، میگه ظن خاص چیه؟ میگه ظن خاص چیزیست که اعتبارش از این جهت نیست. یعنی چیزی که اعتبارش از این جهت باشه که وقتی علم متعذر بود شما مجبوری به خاطر اون مقدمات ظن معتبر بدانید، این میگه ظن خاص نمیشه. با چون ظن خاص خودش رو در فرایند شناخت حکم شرعی داره قرار میده. یعنی شارع میگه که تو باید از طرقی به منویات من دست پیدا بکنی. یکی از طرق چیه؟ قطعه. یکی از طرق چیه؟ من خبر واحد را به عنوان یکی از طرق دریافت چی؟ منویات خودم قرار دادم. اینا شما بیارید در واقع دارید چی میگید؟ در واقع دارید میگید که ما ثبت اعتباره، چیزی که اعتبارش ثابت است، نه از جهت این که وقتی علم نداشتیم مجبوری مطلق ظن را معتبر بدونیم. بیاریش تو این فضا، عملا از فضای شناخت شریعت داری چی؟ خارج میشی. در حالی که ظن خاص میخواد یکی از طرق چی باشه؟ شناخت شریعت باشه. نکته قابل ملاحظه در نگاه مرحوم شیخ توجه به اقسام انسداد باب علم و تفکیک آن به حسب متعلق علم است. آقای خوشه‌چاپ، تفکیک آن به حسب متعلق علم یعنی چی؟ یعنی شما اول بیا روشن کن علم به چه چیزی منصد است؟ علم به چی منصده؟ کدومشه که اون انسداد اصطلاحی ماست تا در پیش حجیت اون زن ثابت بشود؟ تو امتثال ها، یعنی بگه امتثال زنی را از این طریق اقدام بکن. یه دفعه شما دارید میگید علم به معظم احکام فقه، احکام شرعی منصد است. میگه این همون چیزیه که ما دنبالشیم، انسداد اصطلاحی اینا میخواد بگید. یه دفعه میگید علم به دقایق و ظرائف معانی لغات منصد است. مرمشت میگه این انسداد اصطلاحی ما نیست مگر اینکه ثابت بشود. این منتفی بودن علم به دقایق و ظرافت معانی لغات خودش را در انسداد در معظم احکام فقه هم نشان می‌دهد. و الا اگر همین ثابت بشه، یعنی چی ثابت بشه؟ یعنی ثابت بشه به لحاظ لغوی اطلاع دقیق و قطعی نسبت به ظرائف معانی لغات ثابت نیست. آیا این کفایت میکنه برای اینکه در امتثال ظنی قول لغوی را معیار قرار بدید؟ خودش بی نفسه کفایت داره. کی انسداد باب علم در اطلاع از معانی لغات منجر میشه که به لحاظ بحث انسداد اصطلاحی قول لغوی بشود حجت؟ زمانی که این انسداد نسبت به اطلاع از دقائق معانی لغات منجر به انسداد در چی بشه؟ شناخت احکام شرعی بشه. ولی اگر باب این نکته در لغت منصد باشد ولی خلقی در فقه برای شما ایجاد نکند، چرا؟ چون شما عناصر دیگری هم دارید. درست شد؟ یا اگر خلقی ایجاد میکند، من دارم میگم تو معظم موارد نیست. اینا
اینون انسداد اصطلاحی ما نیست. یعنی چه انسداد اصطلاحی ما نیست؟ یعنی اینجور نیست که به صرف این که ببینید اطلاع از معانی دقیق لغات منسد است، سریع بیاد نتیجه بگید که پس این از باب مقدمات انسداد می شود حجت. نه، اینجا ما نیاز به واسطه داریم، نیاز به بررسی که انسداد باب زنی از موارد زنون زمانی میاد خودش را انسداد اصطلاحی نشون میده که تو مورد محکمه فقه خودش را بفرمایید نشون بده.
او انسداد اصطلاحی را پدیده ای میداند که متعلق آن، اینا را باید جداگونه زیرش خط بکشیم، یکی معظم اولا، ببین حسن هر دوش، اولا معظم بعدم احکام چی؟ فقه. معظم باشه ولی معظم در حیطه خود لغت باشه، یعنی تو فقه خودش را نشون نمیده. چرا؟ چه کاری نداریم؟ فرض کن عناصر دیگری هم داریم. او انسداد اصطلاحی را پدیده ای می داند که متعلق آن معظم احکام فقه هست و بر این اساس عمل به زنونی چون قول لغوی، خبر واحد، شهرت و غیره را قابل توجیه می داند. درست شد؟ تو فضایی که علم به احکام شرعی منتفی است، در معظم موارد قول لغوی حجت می شه، خبر واحد حجت میشه، شهرت چی میشه؟ حجت میشه. مثلا تو امتثال میتونید از این استفاده بکنید. چرا؟ چون متعلق انسداد رو چی گرفتیم؟ معظم احکام فقهی گرفتیم، یعنی دقیقاً همون اصطلاحی که داریم. و بر این اساس و می نویسد ان کل من عمل بالظن فی مطلق الاحکام الشرعیه الفرعیه و می نویسد، یعنی چی؟ یعنی بر اساس این که این انسداد را متعلقش را معظم احکام فقه گرفته، اینطور می نویسه که چی؟ که ان کل من عمل بالظن فی مطلق الاحکام الشرعیه الفرعیه یلزمه العمل بالظن بالحکم الشرع بالحکم الناشئ من الظن به قول لغوی. شکوری گرفتی چی شد؟ یعنی انسداده چون دقیقاً همون انسداده اصطلاحی بوده، یعنی چی؟ یعنی اون بمبسته چون بمبسته در معظم احکام فقهی بوده نوشته که هر کسی که به زن در مطلق احکام شرعی فرعی عمل میکنه، لازم میاد براش که به زن حاصل از قول لغوی هم چکار کنه؟ اکتفا کنه. ولی اگر که این انسداده متعلقش فقط دائره خود لغت بود و به بحث احکام شرعیه اونم در معظم ابوابش کشیده نمیشد، که نمیگفت هر کسی که این کارو میکنه اینجا باید وقعی به قول لغوی بنهد. میدونی که دارم چی میگم؟ که با تو اما اما در صورتی که باب علم در معظم موارد زنی از زنون مانند قول لغوی منصد باشد، این نحوه از انسداد را موجب حجیت زن مورد نظر نمی داند، زیرا اضطرار مذکور حاصل دلیلی است که متعلق انسداد را، اضطرار مذکور یعنی اون اضطراری که میاد تو بحث انسداد اصطلاحی در میاد و به محض این که ثابت شد عملا حجیت اون مطلق زن چی میشه؟ بگو، ثابت میشه. شما برای این که ثابت کنید که قول لغوی حجت هست، غیر از این که باید ثابت کنید انسدادی در معظم احکام فقه دارید، باید کار دیگه ای بکنید؟ نباید کار دیگه ای بکنید؟ ها؟ غیر از این که باید ثابت بکنید انسداد در معظم احکام فقه لازم میاد، هیچ کار دیگه ای برای حجت قول لغوی چی؟ از باب انسداد نباید بکنید. یعنی اثبات انسداد همانو اثبات حجیت او چی؟ همان. ولی اگر اومدی گفتی آقا اونی که من میدونم اینه که علم به دقائق و ظرائف معانی لغات در خود لغت منسده، ولی انجرار اشتباه منجر به انسداد باب علم در معظم احکام فقه نمیشود، اینه که نمیتونی بگی هر کسی عمل میکنه اینم باید حجت بدونه. چرا؟ چون مقدمات انسداد یک انسداد خاص منظورشه. کدوم انسداده؟ انسدادی که در معظم. اگر انسداده در معظم باشه، اثبات انسداد همان و اثبات حجیت او همان. ولی اگر انسداده در معظم احکام فقهیه نباشه، اثبات این انسداد سر از اثبات حجیت او در نمیاره. بنابراین اگر در مثال قول لغوی انسداد باب علم در غالب موارد لغت اثبات شود، مادام که در معظم احکام شرعی انسداد حاصل نشود، موجب ثمره‌ای در ناحیه حجیت ظن خاص نمی شود. موجب ثمره‌ای در ناحیه حجیت ظن خاص چی؟ نمی شود. حالا اینجا میخواد تفاوت حکمت با علت رو چگار کنه شکوری؟ توضیح بده. یه دقیقه چی با من باش؟ نگاه کن. شما میگید مثلا این اصول لفظیه حجت به عنوان ظن خاص. یکی از مصادیق ظن خاص چیه؟ حجت. الان چی گفتیم؟ الان گفتیم ببین انسداد باب علم در معظم احکام است که حیث دلیلیت برای چی پیدا میکنه؟ ببین حیث دلیلیت پیدا میکنه برای حجیت مطلق زن. ها؟ میدونی میخوام چه کار کنم؟ اون شعره نه، با حیث دلیلیت پیدا کرده، یعنی معلل میشه حجیت مطلق زن به چی؟ به انسداد باب علم در معظم احکام معلل میشه. یعنی چی؟ خوب دقت کنید، اصرار دارم که اینجوری منتقل بشید به، یعنی اگر اصلا ازت بپرسن چرا این حجت هست، چی رو تو جواب چرا این حجت هست میاری؟ که انسداد در معظم احکام فقه وجود دارد. درست شد؟ خب حالا بیا ببین. میگیم آقا یه چیزی مثل این تو ذهنتون باشه، داشته باشید، میگیم آقا زن خواست مثلا، میگیم اصول لفظی، چرا اصول لفظی حجت هست؟ به من بگو بینم شکوری های خوشی چرا؟ چرا مثلا میگو بابا اصالت الاسلام اصالت الحقیقه نمیدونم این اصل ها را، وقتی میگفتن دلیل حجتش چیست چی میگفتی؟ بنا میگفتیم، بنا رو بنا. بنا رو بنا. خب پس اگر تو امتحان می نوشتن، یعنی شما حجیت اصول لفظیه رو به چی معلل میکنی؟ به بنا عقلا معللش میکنی. حالا اگر سوال بپرسن که چرا بنا عقلا بر چنین چیزی شکل گرفته است، چی بهش میگی؟ میگی خب ببین بنده خدا اگر این کارا نکنه چی لازم میان؟ اختلال نظام مفاهمش لازم میان. میگیم آقا چرا اختلال نظام مفاهمه لازم بیاد؟ میگه چون باب علم چیه؟ منصده. نمیتونه مفاهمش رو موارد قطعی ببنده، چون موارد قطعی در بازن موارد قطعی وجود ندارد. ظن خاص بودا، تهش رسید به چی؟ به این انسداده. ولی این به عنوان حکمت مطرحه، نه به عنوان علت. از این وری بیان، ما از این وری اومدیم دیگه، هی این واقعیت رو تحلیلش کردیم. بستر شکلگیری حجیت برای ظنون خاص، بستر شکلگیری حجیت برای ظنون خاص، انسداد باب علم در معظم احکام فقه حیث دلیلیت داشت برای حجیت مطلق زن، ولی همین انسداد باب علمه میتونه حیث چی داشته باشه؟ حکمتی داشته باشه برای حجیت زن خاص. از این وری بیا شکوری.
چون باب علم منسد است، عملا اصرار روی علم منجر به چی میشود؟ اختلال نظام مفاهمه میشه. حالا قهرن یا هر چیزی، پس بنا به عقلا برای اینکه اختلال لازم نیاد رو چی بسته میشه؟ رو اینکه یک سری اصولی را برای خودش قرارداد کنه که بر مبنای اون اصول احتمال خلاف را چکار کنه؟ زمین بزنه. این الان جایگاهش چی شد؟
جایگاهش این شد که در واقع دارید توضیح میدید که چی میشه که یه همچین چیزی شکل میگیره، بستر شکل گیریه. ولی این خودش دلیل بفرمایید نیست. چی میشه که شعار حجیت را بالخصوص برای چیزی مثل خبر واحد اعتبار میکنن؟ چی این بستر را فراهم میکنه؟ انسداد باب علم. ولی اگر از شما سوال را اینجور بپرسم که دلیل حجیت خبر واحد چیست، دلیل حجیتش را انسداد باب علم قرار نمیدید، دلیل حجیتش را ادله حجیت خبر واحد قرار میدی شکوری. ولی در رابطه با اینکه بستر شکل گیری حجیت چی بوده، میری سراغ انسداد باب علم. خودش به عنوان حکمت نشون میده. حکمت یعنی اون چیزی که به عنوان ایجاد کننده زمینه مطرح بوده است. وقتی انسداد باب علم وجود دارد، این زمینه ایجاد می شود که شعار چیزی را به عنوان الخاص حجت کند. ولی نمیتونی بیای بگی که چون این زمینه وجود داشته است، همین زمینه دلیل حجیتشه. که این فقط میگه زمینه چنین چیزی وجود دارد. اگر میخوای بگی مصداقش اینه، اون دلیلی غیر از این میخواد. پس این تو نسبتش برای حیث اثباتی جنبه چی پیدا میکنه؟ حکمت. اینجا جنبه چی داشت؟ دلیلی هم. پس انسداد باب علم نسبت به زنون خاص میتونه به عنوان حکمت ولی نه علت مطرح باشه، در حالی که همین انسداد در معظم احکام فقه نسبتش با حجیت زنون مطلق با چیه؟ حیث چی داره؟ دلیلیت داره. تا تمه داره توضیحش. باز حالا عرض میکنیم. صلوات بفرستیم.